جنبش تندروی فلسطینی حماس روز دوشنبه تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر دستگیری جنگجویان فلسطینی محکوم و یاسر عرفات رئیس این تشکیلات را متهم کرد در برابر فشار ایالات متحده و اسرائیل عقب نشینی کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بیش از 100 تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها به دنبال بمب‌گذاری‌های انتحاری اخیر که دست کم 25 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. حماس مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفته است. در نوار غزه حدود 1000 تن از هواداران حماس در جریان مراسم خاکسپاری یک جنگجوی فلسطینی خواستار حملات انتحاری بیشتری علیه اسرائیل شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین برگزاری هر گونه تجمعات عمومی توسط گروه‌های جنگجوی فلسطینی را ممنوع کرده بود. با این وجود پلیس فلسطینی در برگزاری این مراسم هیچ مداخله‌ای نکرد. در تحولی جداگانه دادگاه امنیتی اردن روز دوشنبه ابو ندال جنگجوی فلسطینی و 4 همدست وی را به خاطر قتل یک دیپلمات اردنی در سال 1994 به مجازات اعدام محکوم کرد. تنها یکی از محکومین در جلسه دادگاه حاضر بود و باقی همچنان تحت پیگرد قرار دارند. گزارش ها حاکی است هواپیماهای نظامی ایالات متحده منطقه کوهستانی در شرق افغانستان را بمباران کردند که باور می رود اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی در آن مخفی شده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان، حضرت علی رئیس پلیس استان شرقی ننگرهار گفته است هواپیماهای ایالات متحده از شامگاه یکشنبه منطقه کوهستانی تورابورا را شدیداً بمباران کردند. وی گفت این بمباران‌ها روز دوشنبه نیز ادامه یافته است. بنابر گزارش‌ها ظن آن می‌رود که اسامه بن لادن در غارهای منطقه کوهستانی تورابورا مخفی شده است. رئیس پلیس استان ننگرهار همچنین گفت این بمباران‌ها سبب تلفات غیرنظامیان شده است. خبرگزاری اسلامی افغان همچنین گفت گروهی از کماندوهای آمریکایی روز یکشنبه در منطقه یاد شده فرود آمدند تا احتمالاً عملیاتی را برای بیرون راندن بن لادن و طرفدارانش از مخفیگاه‌هایشان انجام دهند. هواپیماهای ایالات متحده همچنین گزارش می‌شود که قندهار را که همچنان در اختیار طالبان قرار دارد بمباران کردند. نیروهای محلی ضد طالبان اعلام کردند که در 30 کیلومتری شهر قندهار قرار دارند. پس از نزدیک به یک هفته مذاکرات در نزدیکی شهر بن آلمان، رهبران افغان روز دوشنبه در تلاشی دیگر برای حل و فصل توافقنامه جهت ایجاد یک دولت موقت به گفتگوهای خود ادامه دادند. مقامات سازمان ملل امیدوار بودند که 4 هیئت شرکت کننده افغان در کنفرانس بن روز دوشنبه توافقنامه را به امضا خواهند رساند. با این حال دور دشواری از مذاکرات بر سر تعیین سمت‌ها در دولت موقت سازمان ملل را وادار کرد تا این گفتگوها روز دوشنبه پیگیری شود. مقامات اینک امیدوارند که این کنفرانس بتواند تا روز سه‌شنبه به کار خود پایان دهد. دولت موقت بخشی مهم از ساختار سیاسی موقت در افغانستان را فراهم می‌آورد که آن کشور را تا حدود 6 ماه اداره خواهد کرد و پس از آن اداره امور را به یک دولت انتقالی تحویل خواهد داد. گزارشگر ما میگوید عبدالستار سیرت مشاور ارشد ظاهرشاه پادشاه پیشین به عنوان نامزد اصلی برای ریاست دولت موقت مطرح شده است. اخبار را از رادیو آزادی پی میگیریم. محاکمه محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز روز دوشنبه در یک دادگاه عمومی تهران به صورت علنی و با حضور اعضای هیئت منصفه آغاز شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و هیئت نظارت بر انتخابات با طرح چند شکایت از جمله شاکیان روزنامه نوروز هستند. توهین، اهانت و انتساب امور غیر واقع به منظور تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تخلفات متعدد از مقررات ماده‌ای از قانون انتخابات از اتهامات روزنامه نوروز ذکر شده است. در پرونده تشکیل شده علیه روزنامه نوروز، مدعی العموم نیز با 300 مورد شکایت شاکی دیگر این روزنامه به شمار می رود. بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای نسبت به روند محاکمات مطبوعاتی و سیاسی ابراز نگرانی کردند. در نامه 163 نماینده مجلس که روز دوشنبه در پایان جلسه علنی مجلس خوانده شد آمده است، اخباری که از محاکمه غیرعلنی اعضای نهضت آزادی ایران در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به بیرون می‌رسد، بیم نادیده گرفتن آیین دادرسی و حقوق قانونی متهمان را به طور جدی افزایش داده است. این نمایندگان همچنین تأکید کردند خودداری مسئولان قضایی تهران از حضور در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های متعدد نمایندگان مجلس درباره بازداشت نیروهای ملی مذهبی شائبه بی‌توجهی به قوانین را در این پرونده بیش از پیش دامن می‌زند. امضا کنندگان در پایان این نامه با ابراز نگرانی از روند محاکمات مطبوعاتی و سیاسی اعلام کردند بار دیگر ضرورت رعایت کلیه موازین قانونی در کلیه محاکم قضایی را مورد تاکید قرار می‌دهند. آنها همچنین برگزاری دادگاه افرادی که اتهامات آنان سیاسی است را به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه خواستار شدند و افزودند اطمینان دارند اگر بیمی از داوری افکار عمومی وجود نداشته باشد، این اقدام میتواند به تأمین حداقل حقوق متهمان کمک کند. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای با رد روش جاری در قوه قضاییه نسبت به وضعیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران و حقوق و آزادی مطبوعات ایران ابراز نگرانی کرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز دوشنبه اعلام داشت که دستگاه قضایی در ایران با صدور حکم توقیف روزنامه ملت مجدداً بی‌اعتنایی خود را به قوانین و قواعد حقوقی به نمایش گذاشته است. این تشکل صنفی روزنامه نگاران در ایران در اطلاعیه خود با اشاره به توقیف غیرقانونی ده ها نشریه دیگر در 18 ماه گذشته اعلام کرده است که مسئولان قضایی با این اقدامات خود امنیت مطبوعات و امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران را نادیده می انگارند. این انجمن در اطلاعیه خود از مسئولان کشور به ویژه مسئولان دستگاه قضایی خواسته است جلوی به گفته این انجمن روند مخاطره انگیز این دستگاه را گرفته و حقوق روزنامه‌نگاران را اعاده کنند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 53 دقیقه دیگر. برنامه را با گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. روز یکشنبه یوزیاس وان آرستن وزیر امور خارجه هلند در تهران درباره مسائل روز در افغانستان و خاورمیانه با همتای ایرانیش کمال خرازی و نیز با رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. خانم فرح کریمی نماینده ایرانی الاصل مجلس نمایندگان هلند از حزب سبز این کشور در این زمینه در گفتگویی با همکارمان شهران تبری توضیحاتی داده است.
آقای وان آرستن وزیر امور خارجه هلند برای بار دوم طی 2 سال به ایران سفر کردند. خانم کریمی، شما ارجحیت‌های سفر ایشون رو در چه می‌بینید؟
سفر اول وزیر امور خارجه هلند یک سفر عمومی بود. برای دفعه اول بعد از 20 سال بود که وزیر امور خارجه هلند از کشور ایران ملاقات میکرد. برای این سفر دوم به خاطر مسائل روز و اتفاقاتی که در منطقه میفته بود و این یه سفری بود که به اصطلاح نه تنها فقط برای ایران بود بلکه به ترکیه و هند هم ایشون ملاقات کردن و توی این سفر دومشون سعی کردن راجع به مسائل روز با ایران صحبت بکنن و از جمله مسئله افغانستان که خب طبیعی ایران یکی از کشورهای مهم منطقه هستش و هم از طرف بازار اروپا اتحادیه اروپا با ایران تماس گرفته میشه، هم از طریق کشورهای اروپایی. و مسئله دومی که خیلی مهمه در حال حاضر مسئله اتفاقاتی هستش که در خاورمیانه در مسئله فلسطین و اسرائیل اتفاق می افتد.
خب به این دو موضوع اشاره کردید. اول در مورد افغانستان میپرسم. یکی از موارد مورد اختلاف ظاهرن بین ایران و کشورهای اروپایی این است که ایران با اعزام نیروی پاسدار صلح به افغانستان مخالفه و حضور اونها رو سازنده نمیدونه و میگه ممکنه خشم مردم رو برانگیزه و مسئله افغانستان رو پیچیده تر کنه. شما فکر میکنید این استدلال درستیه؟
نه، من با این استدلال موافق نیستم، به خاطر اینکه در حال حاضر اگه شما وضعیت افغانستان رو نگاه بکنید میبینید که به خاطر این جنگی که بوده و به خاطر اتفاقاتی که در ماهای گذشته افتاده وضعیت امنیت کشور خیلی خیلی کم شده و کسانی که الان در افغانستان قسمت‌های مختلف رو به دست آوردن و قدرت و حاکمیت رو به دست آوردن، اینها کسانی نیستن که آدم بتونه بگی که واقعا میشه بهشون اعتماد کرد و میشه ازشون انتظار داشت که در سالهای آینده یک صلح مداوم رو در افغانستان به وجود بیاورن. برای همین خیلی خیلی مهم هستش که برای آینده افغانستان در افغانستان یک گروه دیگری خارج از افغانستان وارد بشه، یک گروه پاسدار صلح، همونجور که شما گفتید که زیر پرچم سازمان ملل در اونجا حرکت میکنه، بتونه یک امنیت و یک صلح مداوم رو در افغانستان ایجاد بکنه. و اینجور که من از اخباری که به دستم رسیده فهمیدم این هستش که دولت ایران آخر سر حاضر هستش که این رو قبول بکنه، ولی اگر این دولتی که دولت موقتی که برای افغانستان الان در حال شکل دادن هست توی بون با این وجود پاسدار صلح، یک گروه پاسدار صلح در افغانستان موافقت بکنه، و من امیدوارم که این بشه. ولی
موضوع مهم دیگه یه صحبت بین وزیر خارجه هلند و مقامات ایران همونطور که اشاره کردید مسئله خاورمیانه بود. حمایت ایران از فعالیت حماس و حزب الله یکی از موضوعهای مهم صحبت در این زمینه بود. ایران در این حال که با تروریسم مخالفه، این گروه های فلسطینی رو تروریست نمیدونه و میگه تا وقتی که به اشغال سرزمین های فلسطینی پایان داده نشه این یک مبارزه آزادی بخشه و رفتار اسرائیل رو تروریسم میخونه، بحثی که اکثر عرب هم مطرح میکنن. پاسخ وزیر خارجه شما در تهران فکر میکنید به این استدلال چی باشه؟
همونطور که میدونی وضعیت خاورمیانه و مشکل بین اسرائیل و فلسطین خیلی پیچیده هستش و من با نظرم موافق هستم که نمیشه به این راحتی در مسئله فلسطین از تروریسم صحبت کرد، بلکه این یک منطقه هستش زیر کنترل اسرائیل هستش. من خودم هفته پیش در اون منطقه بودم، در فلسطین بودم، و وقتی آدم اونجا سفر میکنه و میبینه به چه ترتیبی کشور اسرائیل یک سیاستی داره که زندگی معمولی رو برای فلسطینی ها واقعا غیر قابل تحمل کرده و هیچ گونه یا همه به اصطلاح حقوق بشر رو نقض میکنه و همه حقوق بین المللی رو نقض میکنه، اینی که نمیشه به این راحتی گفت که هر کسی که توی فلسطین دست به مقاومت میزنه یک تروریست هستش. این البته نظر من هستش و نظر وزیر امور خارجه ما با نظری که من دارم یه مقداری فرق میکنه. احتمالا توی صحبتهایی هم که ایشون با کشور ایران داشتن حتما به کشور ایران سعی کردم که توضیح بدن و همینطور تا جایی هم که میشه فشار بیارن که کشور ایران حمایت های خودش رو به حماس و جهاد اسلامی نده. ببینید الان وضعیت فلسطین خیلی خیلی انفجارآمیزه و در واقعا هم خیلی وحشتناک هستش که انفجارهایی که مثلا دو روز گذشته در اورشلیم و مناطق دیگه اسرائیل هم شکل گرفته، ولی مهم در حال حاضر هم هست که همه گروه ها، هم اسرائیل که خودش هم دست به ترور میزنه و هم گروه های فلسطینی که به این ترتیب افراد بیگناه رو میکشند و از بین میبرند، هر دو طرف با این اقداماتی که بهش ادامه ندن و سعی بکنن دو مرتبه با هم صحبت بکنن و از این وضعیت خیلی وحشتناکی که اومده ازش بسیار خارج بشن.
مذاکرات وزیر خارجه هلند با مقام‌های ایرانی. فرح کریمی نماینده مجلس هلند به پرسش‌های شهران طبری از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. بولات نیگماتولین معاون وزیر نیروی هسته‌ای روسیه برای نخستین بار رسماً اعلام کرد که روسیه یک دستگاه رآکتور هسته‌ای از نوع VVER-1000 به ایران فرستاده است. این رآکتور در بوشهر در جنوب ایران نصب خواهد شد. به گفته آقای نیگماتولین همکنون ساخت پی و اساس نیروگاه بوشهر در دست ساختمان است و این نیروگاه مطابق برنامه پیش بینی شده اوایل پاییز سال 2003 میلادی دو سال دیگر آغاز به کار خواهد کرد. علیرضا طاهری. عملیات احداث طرح نیروگاه هسته‌ای بوشهر را شرکت آلمانی زیمنس در دهه دوم 1970 میلادی در زمان محمد رضا شاه پهلوی آغاز کرد.
اما با پیروزی انقلاب و تحولات پیامدان، زیمنس از ادامه کار در ایران باز ایستاد. به دنبال چند سال وقفه، ادامه عملیات احداث نیروگاه بوشهر را برای مدتی چینی ها بر عهده گرفتند. اما توافق تهران و بیجینگ بر سر این کار عمری کوتاه داشت. سرانجام روس‌ها بر پایه قرارداد موسوم به ایرانی روسی رشته کار در نیروگاه بوشهر را در دست گرفتند. ارزش این قرارداد متجاوز است از 800 میلیون دلار. وزیر نیروی هسته‌ای روسیه می‌گوید مطالعات مقدماتی در زمینه سوداوری و توسعه واحد دوم نیروگاه بوشهر تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. به گفته منابع دولتی مسکو، فیزیکدانان روس پس از پایان کارشان در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، دو واحد هسته‌ای دیگر در ایران و نه الزاماً در خود بوشهر خواهند ساخت. بنابر قرارداد موجود میان تهران و مسکو، سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را روسیه تأمین خواهد کرد. افزوده بر این، وزارت نیروی هسته‌ای روسیه برنامه‌ای برای آموزش فیزیکدانان ایرانی در روسیه آماده کرده است. پیش‌بینی می‌شود که متخصصان ایرانی در مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای نوو رونژ در روسیه دوره ببینند. با این همه، شماری از کارشناسان با احداث نیروگاه هسته‌ای در ایران بر پایه چند استدلال مخالفند. یک، اینکه ایران سرزمینی سرشار از گاز طبیعی و در نتیجه به سود تهران است که نیروگاه‌های گازی را به نیروگاه‌های هسته‌ای ترجیح دهد. دوم، خطر زمین لرزه همواره ایران را تهدید می‌کند. اگر زمین لرزه نیروگاهی هسته‌ای در ایران را ویران کند، فاجعه‌ای با دامنه‌های کاملاً پیش‌بینی نشده به بار خواهد آمد. سوم، نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه از ضریب امنیتی بالا برخوردار نیستند. کارشناسان همچنان فاجعه چرنوبیل یا نیروگاه هسته‌ای سپید و سیاه در اوکراین را نمونه خطر آفرینی نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه می‌دانند. از سوی دیگر، آمریکا نیز با ساختن نیروگاه هسته‌ای در ایران سخت مخالف است و می‌گوید با ساخته شدن نیروگاه هسته‌ای بوشهر، جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت. اما دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که مبتکر اصلی طرح احداث نیروگاه بوشهر است، نظر دیگری دارد.
این نیروگاه‌هایی که ایران صد ما خریده بودیم و این نیروگاه‌هایی که در غرب الان به کار می‌اندازند در همه کشورهای غربی، هیچ کدومشون مناسب نیست برای اینه که استفاده نظامی ازش بشه. این مفهوم که موادی که برای ساختن بمب اتمی لازم هست در این نیروگاه‌ها تولید نمیشه. بنابراین وسیله رفتن به طرف ساختن سلاح اتمی این نیست که آدم از این نیروگاه‌ها بسازه. عرض کنم که منتها اگر کشوری بره و برنامه انرژی اتمی داشته باشه و ما تخصصش تربیت بکنه برای ساختن نیروگاه و اداره نیروگاه، بعدن خود اون تخصص به درد این میخوره که برن بمب اتمی بسازن.
دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در دوران پیش از انقلاب. دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نیز ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را از نظر نظامی نه تنها بی خطر که برای ایران ضروری می‌داند.
ما باید مسئله دستیابی به صنعت اتمی رو از ساختن سلاح‌های اتمی جدا بکنیم. چیزی رو که امریکا نگرانشه و کشورهای دیگر نگرانشن که ایران به سلاح‌های اتمی دستیابی پیدا بکنه. اون یه مسئله جداییه که ایران دست راستش پاکستان بمب اتمی داره، شمالش روسیه بمب اتمی داره، دست چپش عراق بمب اتمی داره و اسرائیل یکم اونورتر 350 تا بمب اتمی در صحرای دیمونا داره. قاعدتاً ایران هم برای منافع استراتژیک خودش باید بتونه از خودش دفاع بکنه. ولی مسئله اینه که آیا ایران باید نیروگاه بوشهر رو بسازه؟ به نظر من ساختن نیروگاه بوشهر کار بسیار درستی. نیروگاه اتمی بوشهر رو قبل از انقلاب فرد دانشمند و خبره‌ای مثل آقای دکتر اکبر اعتماد بنیانش رو گذاشتن. ولی برای استفاده از این نیروگاه چه مسائلی باید رعایت بشه، چه تکنولوژی باید به کار بره، اون بحث بسیار بزرگه. من توی بقالاتم هم گفتم به نظر من بزرگترین اشتباه رو در این مورد واقعا دودش هم در آینده تو چشم دولت امریکا خواهد رفت. این سیاست‌های تحریم اقتصادیه که امریکا نمیذاره ایران از آخرین تکنولوژی‌های صنعت اتمی در مورد ایمنی که در کشورهای امریکا و غرب و اروپا وجود داره استفاده کنه. به همین دلیل ایران فقط مجبوره بره سراغ روسیه در این مورد. و این به نظر من بزرگترین خطریه که معالاً دودش تو چشم خود امریکا و غرب خواهد. ایران به عنوان یک کشور مستقل که قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کرده، این قراردادیه که سازمان ملل درست کرده و مجریش هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. ایران این قرارداد امضا کرده، پاکستان، هند، اسرائیل اینا رو امضا نکردن. به موجب نص صریح این قرارداد ایران باید مجاز باشه که بتونه از تکنولوژی هسته‌ای به منظور صلح جویانه استفاده بکنه. حالا اگر ما این قرارداد قبول داریم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دنبالشه، امریکا هم دنبالشه که دائما ایراد میگیره از مثلا کره شمالی یا پاکستان و هند که شما چرا امضا نمی‌کنید، به همین دلیل نباید جلوگیری بکنه از ایران که ایران از دانش فنی تکنولوژی هسته‌ای که در کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه، آلمان، امریکا وجود داره استفاده بکنه.
دکتر نجم الدین مشکاتی، اما یا به راستی ایران قابلیت پنهان برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دارد؟ دکتر اکبر اعتماد:
بله، من فکر می‌کنم ایران از لحاظ علمی این پتانسیل داره که اگر یه روزی تصمیم بگیره بتونه سلاح اتمی رو بسازه. من فکر می‌کنم نگرانی که در غرب در این مورد هست نابجاست، برای اینکه همونطوری که کشورهای دیگه رفتن این کارو کردن، ایران هم حق داره این کارو بکنه.
آینده نیروگاه اتمی بوشهر در گزارشی از علیرضا طاهری.
شماره تلفن ما کد 42022112610. شماره فکس ما کد 42022112609.
گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کرسی های خالی نمایندگان استان گلستان در مجلس پر شد و این دور از کشاکش های دو جناح سیاسی پایان یافت. اما به مانند دیگر انتخابات، هر یک از دو جناح رقیب از جنگ تبلیغاتی خود بر سر نتایج انتخابات روز جمعه در استان گلستان دست بر نداشتند و هر یک می کوشند بیشترین نفع سیاسی را از لابلای آمار و ارقام انتخاباتی استخراج کنند. در انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان 53% از دارندگان شرایط شرکت کردند و 7 نماینده را برگزیدند که 6 تن از این شمار به هیچ یک از دو جناح رقیب وابسته نیستند، هرچند گرایش‌های اصلاح طلبانه دارند. همکارمان سیاوش اردلان استدلال‌ها و تعبیرهای دو جناح را درباره نتایج انتخابات روز جمعه بررسی کرده است.
بسیاری از نامزدهای رسمی جناح اصلاح طلب از شرکت در انتخابات میان دوره استان گلستان محروم شده بودند. جناح اصلاح طلب انتخابات میان دوره را در گلستان تحریم نکرد، اما تا مرز تحریم انتخابات خود را از صحنه کنار کشید. از همین رو جناح اصلاح طلب زمانی می توانست بیشترین نفع تبلیغاتی را ببرد که مشارکت مردم در این انتخابات بسیار پایین باشد، اما چنین نشد. شرکت مردم در انتخابات میان دوره استان گلستان چشمگیر نبود، اما از حد متعارف هم پایین تر نبود. همین ویژگی های قابل تفسیر باعث شده تا دو جناح رقیب جمهوری اسلامی نتایج انتخابات روز جمعه گلستان را تا حد ممکن به نفع خود تعبیر کنند. جناح اصلاح طلب می گوید همان مردمی که به پای صندوق های رأی رفتند کسانی را برگزیدند که گرایش اصلاح طلبی دارند. وزارت کشور اعلام کرده بود 6 نفر از 7 نماینده منتخب مجلس در استان گلستان نزدیک به جناح اصلاح طلبند. با استناد به همین مطلب، جناح اصلاح طلب از اینکه نامزدهای گمنامتر اصلاح گرا توانستند رقیبان شناخته شده و سنگین وزن جناح راست را شکست دهند خرسند به نظر می رسند. در واقع شکست نامزدهای جناح راست در انتخابات استان گلستان تا حدی آشکار بوده که پرچم پیروزی را از دست جناح راست رو بوده است. جناح راست ترجیح داده است شکست نامزدهای خود را بیانگر تمایل مردم به نامزدهای مستقل بنامد. بیشترین نفع تبلیغاتی که جناح راست از انتخابات استان گلستان برده این است که یادآوری کند 53% واجدین شرایط رای‌دهی علی‌رغم کنار کشیدن جناح اصلاح طلب پای صندوق‌ها رفتند و نگذاشتند بازار انتخابات سرد شود. به عبارت دیگر بی‌توجهی نسبی مردم به اعتراض‌های جناح اصلاح طلب برجسته‌ترین بهانه خوشنودی جناح راست شده است. اما همین که 53% واجدین شرایط رای‌دهی به پای صندوق‌های رای رفتند نمی‌توانسته کاملاً جناح اصلاح طلب را خوشنود کرده باشد. از همین رو این جناح شرکت 53% مردم را به عوامل دیگری نسبت می‌دهد. مثلا عوامل قومی و محلی یا علاقه مسئولانه مردم نسبت به پر کردن کرسی‌های استانشان در مجلس. روی هم رفته محافظه‌کاران توانستند این نکته را ثابت کنند که رد صلاحیت‌های شورای نگهبان و جنجال سیاسی ناشی از آن نتوانست انتخابات استان گلستان را از رونقی که یک انتخابات میان دوره باید داشته باشد بیاندازد. جناح اصلاح طلب هم توانست نشان دهد همان مردمی هم که پای صندوق‌های رأی رفتند مخالفت خود را با محافظه‌کاران از طریق انتخاب نامزدهای متمایل به اصلاحات نشان دادند. با همه این احوال میتوان گفت نه جناح راست موفق شده نتایج سختگیری های شورای نگهبان را بی اثر وانمود کند، نه جناح اصلاح طلب توانسته مردم را در نارضایی که خود از وضعیت موجود داشت سهیم نشان دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، گزارش‌های مربوط به ایران را قطع می‌کنیم تا خبرهای تازه‌ای را درباره اوضاع متشنج خاورمیانه از گزارشگرمان جمشید چالنگی بشنویم. آقای چالنگی، لحظاتی پیش خبر رسید که خانه یاسر عرفات مورد حمله قرار گرفته.
بله، این اقدام دقایق پیش منزل مورد سکونت یاسر عرفات و به اصطلاح مقر برگزاری جلسات دولت فلسطینی در غزه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته. پیش از اون که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل همونطور که انتظار می رفت در ساعت 7:30 بیانیه خودش رو، تصمیم نهایی خودش رو برای اقدام علیه فلسطینی ها اعلام کنه. در مورد تلفات و میزان خسارت هنوز طبیعی هست که گزارش دقیقی وجود نداره، ولی در موقع حمله موشکی اسرائیل به مقر دولت فلسطینی و محل سکونت یاسر عرفات در غزه، یاسر عرفات شخصا در رام الله در کرانه باختری رود اردن بوده. این حمله موشکی باعث پراکندگی و تشنج بیشتری در منطقه فلسطین نشین غزه شده و انتظار میره که این حملات اسرائیل گسترش پیدا کنه، اونطور که آقای مروان کنفانی سخنگوی دولت فلسطینی لحظاتی پیش اعلام کرد.
متشکرم آقای چالنگی، در ادامه برنامه باز با شما در تماس خواهیم بود برای دریافت خبرهای تازه تر.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی